به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید سلام میگویم. در ساعت 11 شب تهران 2:30 بعد از ظهر آفتابی چهارشنبه، آخرین روز سال 2008 میلادی در واشنگتن. بحران فلسطینی ها و اسرائیل همچنان ادامه دارد. اسرائیل پیشنهاد آتش بسی 48 ساعته را که نیکولا سرکوزی در آخرین روزهای ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا عرضه کرده بود نپذیرفت. در آن سو سازمان حماس خواستار همبستگی عرب و مسلمانان برای مقابله با اسرائیل شد. در قاهره امروز وزیران خارجه کشورهای عرب برای یافتن راه حلی جهت پایان دادن به درگیری میان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس و اسرائیل تشکیل جلسه دادند. امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب در آغاز این نشست همه مشکلات کنونی میان فلسطینی ها، عرب و اسرائیل را ناشی از اشغال سرزمین های فلسطینی توسط اسرائیل دانست. فارس خلیل فلسطینی ساکن اردوگاه برج البراجنه در لبنان این نشست قاهره را یک توطئه دیگر کشورهای عرب علیه فلسطینی ها می داند.
يعني بصراحة انه هذا الاجتماع زي اجتماعات سابقة بالقمم وكذا ما راح يطلع منه شيء راح يزيد يمكن خلاف لانه مش مبين مش متفقين على شيء.
آنسوتر در رام الله کرانه باختری رود اردن ناصر عبدالله میگوید ما مردمی صلح‌جو هستیم.
We are a very peaceful nation under attack. So what is we asked for Mr. Sarkozy with much appreciation is to pressure Israel with the European countries to stop the attack on the Palestinians.
ما مردمی صلح‌جو هستیم و از آقای سرکوزی به عنوان رئیس کنونی اتحادیه اروپا می‌خواهیم مانع از ادامه حمله علیه فلسطینی‌ها شوند. وی می‌گوید ما ملتی صلح‌جو هستیم که زیر بمباران و حمله قرار گرفتیم. در جبهه دیگر یک شهروند اسرائیلی تعهد حماس به آتش‌بس را برای برقراری آرامش در منطقه ضروری می‌داند.
شرایط خیبر מצד החמאס, שהם לא יורים, אין לעשות הפסקת אש. היינו בסרט הזה כבר, ואנחנו לא יכולים לחזור לסרט הזה.
این شهروند اسرائیلی میگوید تا زمانی که حماس متعهد نشود که دیگر به قلمروی اسرائیل موشک شلیک نخواهد کرد آتش‌بسی در کار نخواهد بود. ما در چنین حراسی به سر میبریم و دیگر نمیخواهیم در چنین فضایی زندگی کنیم. در اورشلیم یک قهوه خانه‌دار اسرائیلی نیز میگوید
כל פעם שמדברים איתם סקת אש, הם צוברים תחמושת, אחר כך הורים עלינו טילים, כמה אפשר ככה? צריך לתת להם בראש, להעיף להם את החמאס, להחזיר גלעד שליט, ואז נדבר, רוצים שלום, נענה להם בשלום, רוצים מלחמה, יקבלו בראש.
این شهروند اسرائیلی میگوید ما نیاز داریم با ضربات قاطع گلعاد شلید سرباز به گروگان گرفته شده اسرائیلی را آزاد کنیم. اگر آنها صلح میخواهند ما با صلح پاسخ میدهیم و اگر آنها جنگ میخواهند پاسخ نیز جنگ خواهد بود. و در تهران علی شهروند ایرانی که از اشغال کنندگان باغ سفارت انگلیس در قلهک در اعتراض به رویدادهای غزه بوده است چنین میگوید
و همه دنیا چشاشون رو بستن گوشاشون هم گرفتن و فریاد این مردم مظلوم نمیشنوند. ما به خاطر این اومدیم که این لانه روباه خفته رو روباه پیر رو بگیریم با قلهک رو که پیامی بدیم بهشون که ما هستیم، ما پشت مردم غزه هستیم.
و همزمان در ایران سرکوب آموزگاران، روحانیون غیر دولتی، کارگران، مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران افزایش یافته است. در این مسیر گروهی از معلمان ایرانی در برابر مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند. امروز بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران را بر محور آنچه که در ارتباط با جنگ اسرائیل و سازمان فلسطینی حماس در منطقه می‌گذرد. در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر آقای علیرضا نوریزاده نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب که در سفر هستند و از طریق تلفن با ما خواهند بود و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. نوری‌زاده با سلام به شما در هر کجای جهان که هستید، بفرم.
سازگارای عزیزم و همینطور به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری.
خب ما اول برنامه یه مقداری وقت برای خودمون دست پا کردیم چون مطمئن بودیم در ادامه برنامه شما آقای سازگارا وقت زیادی برای ما نمیذارید. منظری از اون چه که میگذره رو سعی کردیم تصویر کنیم. شما چشم‌انداز این بحران رو چطور می‌بینید؟ ادامه‌شو. آیا امیدی به توقفش هست؟ امیدی به صلح عادلانه هست؟ امیدی به چی هست؟
حضورتون عرض کنم، ببینید این قضایا رو به نظر من باید از دو نگاه، یعنی یک نگاه فلسطینی و یک نگاه اسرائیلی ارزیابی کرد و بعد نگاه‌های متعدد دیگری که در حاشیه هست. از نظر اسرائیلی‌ها این عملیات بسیار اهمیت داره. در واقع عملیاتی رو که 2 سال قبل علیه حزب الله اسرائیل تدارک دید، با آنکه خسارت بسیاری بر حزب الله و لبنان وارد کرد، اما حزب الله رو آنطور که باید تضعیف نکرد، بلکه بلافاصله رژیم جمهوری اسلامی و سوریه جایگزین کردن سلاحایی رو که حزب الله از دست داده بود، بلکه موشک‌های بیشتری هم بهش دادن و از نظر تبلیغاتی اسرائیل جنگ رو باخت. این بار اسرائیل باز وارد نبردی شد که یک طرف ضعیفتر با استفاده از مسجد، بیمارستان، خانه مردم موشک پراکنی میکرد و طبیعتاً اسرائیل در حمله‌ای که میکرد هر نوع خسارت به آدمهای بیگناه وارد میشد میتوانست علیه اسرائیل پرونده‌ای رو باز بکنه و تبلیغاتی ایجاد بکنه که با توجه به مردمی که نگرانن، مردمی که کشته شدن 5 خواهر رو یه دفعه در یه خانه مشاهده میکنن، اسرائیل برنامه‌ش این بود که هر چه سریع‌تر حماس رو به گونه‌ای در هم بشکنه که داستان ژوئیه 2 سال قبل تکرار نشه. بنابراین تمام تلاش اسرائیل از روز اول این بود که نخست تمام مراکز حماس رو بزنه. خب طبیعتاً در این میان مردم بیگناهی هم کشته شدن و از نزدیک به 400 تن حداقل 145 نفرشون آدمای غیر نظامی بیگناهی هستن که در واقع قربانی نزاع بین حماس و اسرائیل شدن. از نظر حماس هر چقدر هم غزه ویران بشه و مردم کشته بشن، از نظر حماس پیروزی است. برای اینکه اولا توده های عرب رو تحریک میکنه، با بودن کسانی مثل آقای خامنه‌ای که در کیسه رو باز کرده و اوور پول میده و تلویزیون ها، شبکه هایی مثل الجزیره، العالم، المنار، اینایی که به هر حال صبح تا شب دارن مردم رو تحریک میکنن، حماس در نهایت امیدواره اولا از بنبستی که در اون گرفتار شده بیرون بیاد، بتواند به عنوان یک شریک کامل در صحنه فلسطین ظاهر بشه و اسرائیل هم ناچار بشه حماس رو به عنوان یک شریک به رسمیت بشناسه. تا کنون اسرائیل حماس رو به رسمیت نشناخت، حتی بعد از اینکه حماس انتخابات رو برد و دولت رو تشکیل داد، عملا اسرائیل ارتباطش رو کاملا با حماس قطع کرد و حتی اگر به یاد بیاورید در کابینه وزیری رو که گذاشتن که مسئول ارتباط با اسرائیل بود، با حماس هیچ نوع ارتباطی نداشت. این است که الان حماس امیدواره در پس این فاجعه و این کشتار و ویرانی اسرائیل به رسمیت بشناستش به عنوان طرفی که نمیتوان انکارش کرد. همه این ماجراها در این حال کسانی هم مثل رهبران جمهوری اسلامی، مثل رهبران سوریه، اینها هم در فکر بهره برداری هستند و میبینیم که در تهران چه خبره که حالا امیدوارم به مرور بهش برسیم و اون مسائل رو هم بررسی.
آقای نوری‌زاده خیلی مختصره بفهمم. ببینید شما میگید جنگ تبلیغاتی، همونطور که حزب الله لبنان هم اشاره کرده، جنگ تبلیغاتی رو برد اما جنگ زمینی یا جنگ نظامی رو باخت. جنگ تبلیغاتی چه درد مردم فلسطین رو دوا خواهد کرد؟ 50 سال است که مردم فلسطین جهان باشون همدردی کرده، جهان حمایت کرده. آخرین آماری که هست در غزه 85% مردم از طریق کمک‌های بین المللی زندگی میکنن، از زمانی که دولت مستقل فلسطین در اونجا تشکیل شده، و 15% طرق دیگه. این جنگ تبلیغاتی آیا فقط هدف همینه که همین به این شکل ادامه پیدا کنه، یا اینکه بالاخره روزی کشور فلسطین تشکیل بشه، اگه قرار تشکیل بشه راهش همینه که حماس میره
به هیچ محمود عباس؟ من اشاره کردم جناب چالنگی، جنگ تبلیغاتی هدف حماسه نه هدف مردم فلسطین. خیلی طبیعی است که مصلحت مردم فلسطین در این است که طرح صلحی که پادشاه سعودی عرضه کرد و عرب‌ها تصویب کردن و ابو مازن به دنبالش هست و مذاکراتش با آقای اولمرت در همین چارچوب بوده، این طرح به نتیجه برسه. اما با بودن متولیانی مثل رهبران جمهوری اسلامی و رهبر رژیم سوریه که در طول 40 سال گذشته یک گلوله در مرزش با اسرائیل و در بلندی‌های اشغال شده جولان شلیک نکرده ولی هزاران نفر رو به کشتن داده این رژیم، خب اون به مصلحت اونهاست نه به مصلحت مردم فلسطین. مصلحت مردم غزه اصلا در جنگ با اسرائیل نیست، در موشک قسام پراندن نیست. در برابر هر یک موشک قسام که فلسطینی‌ها به اسرائیل پرتاب میکنن و یه نیمه دیوار رو خراب میکنه و در طول این مدت البته با استعصاب 4 نفر رو کشته، ولی متاسفانه 400 فلسطینی جانشون رو دادن و 1200-300 نفر زخمی شدن و بنیه، یعنی در واقع تمام ستون پایه اقتصاد غزه ویران شده. خب این مسلم به نفعشون نیست، ولی آقای خالد مشعل که به دنبال مصلحت فلسطین نیست، خالد مشعل به دنبال مصالح خودشه، به دنبال ارضای ولی فقیه و ارضای بشار اسد، اون در اندیشه مردم فلسطین نیست.
یعنی اینجا باز مردم فلسطین وجه معامله هستن برای سیاست‌های غیر فلسطین بیرون از مرزهای،
به تردید در این نیست. بله
خب خوب خوش اومدید آقای سازگارم.
ممنونم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و دکتر نوری زاده و همه بینندگان عزیز.
بله محل شما را مسلمونی آشتیده.
بله شب سال نوی فرستادم سلمونی.
خب حماس اینو دنبال میکنه، ایران دنبال چی هست؟ همه اعراب ایستادن یک طرف، امروز در قاهره جلسه تشکیل دادن، پیش از اونم همه پشت سر دولت محمود عباس هستن. ایران چرا دنبال حماس هست؟ چه سودی براش داره که بر تبل جنگ، اونطور که مسئولان ایران میگن خواهان این هستن که همه دنیا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، آمریکا، عرب خواهان اینن صلح بشه، ایران میگه نه جنگ باید ادامه پیدا کنه، چرا؟
ببینید این جنگی که در چند روز درگیر شده، یعنی در واقع حمله‌ای که اسرائیل کرده به نوار غزه، نزدیک به 400 نفر کشته به جا گذاشته، 1200 تا 1500 نفر زخمی، و در سمت اسرائیل هم اسرائیل اعلام کرده که 4 نفر کشته و حدود 12 نفر زخمی شده. به نظر میرسه اونجوری که اسرائیل اعلام کرده، هدفش از این عملیات از بین بردن توان نظامی حماسه و مراکزی رو میزنه، هر جایی رو از مسجد و نمیدونم مدرسه و هر جا رو میزنه. اسرائیل مدعیه که اینجا جاهایی است که حماس در اونجا عضوگیری میکنه، آموزش میده، سلاح میسازه و امثال هم. البته اون موشکای کاتیوشایی رو که حداکثر تو برد 30 مایلی تا الان پرتاب شده از داخل غزه به اسرائیل، معتقدن که ساخت ایرانه و ایران کمک کرده. پاره مطبوعات این رو نوشتن و البته نشونم میده که چیزای به اصطلاح کمجون و کمبردی هستن که خسارت آنچنانی رم نمیزنن. مجموعاً 60 تا 70 تا موشک اینجوری که حماس شلیک کرده، 4 تا فرض کنید کشته گذاشته. این درگیری، نکته اولی که من میخوام بگم این است که با توجه به این که پیام آقای بوش از تکساس که ایشون هستش، در واقع این نبود که اسرائیل این کار رو متوقف کنه، بلکه این بود که به غیر نظامی ها صدمه نخوره، و اعراب هم واکنشی که نشون دادن، به خصوص مصر که مرز داشت و سعودی که اینها در رهبری دنیای عرب قرار دارن، بعید نیست که اسرائیل برای از بین بردن توان نظامی حماس عملیاتی کرده قبلا هماهنگی با این نیروها هم در دنیا کرده باشه.
چون یعنی قاهره و هم ببینید دو روز قبل از این حملات خانم لیونی در قاهره بود بله. با مبارک ملاقات کرد. این شایعات بود که اسرائیل مصر رو در جریان گذاشت.
بله.
چند ساعت پیش هم مصر و هم اسرائیل رسما تکذیب
کردن. بله. قطعاً هم تکذیب میکنن. بله. ولی من فکر میکنم از رو واکنش که دارن، برای اینکه همه اینها در واقع دل خوشی دنیای عرب از حماس ندارن. اگرچه مسئله فلسطین و فلسطینی‌ها برای اعراب مهمه، ولی به هر حال دنیای عرب پشت دولت میانه روی محمود عباس ایستاده که به نظر من هم برخورد محمود عباس برخوردی عاقلانه تر و درست تر بوده تا این کاری که حماس کرده. اما با این به اصطلاح نگرش به این اتفاقی که داره در اونجا میفته، من در واقع سه نکته رو میخوام در پاسخ فرمایش شما بگم. نکته اول این است که ببینید اظهارات آقای اسماعیل هنیه رو که من میخوندم درست مثل یک دانشجوی انقلابی ایشون مثلا حرف زده، بدون اینکه در نظر بگیره که ایشون در سمت نخست وزیری و رهبری یک کنی میلیون آدم قرار داره. یعنی این شعارهای تند و تیز انقلابی، یه وقت هست بنده یک دانشجو هم انقلابی هم مخالف مثلا رژیم شاه هم بی مسئولیت ممکنه هر چیزی رو بگم، اما وقتی که به قدرت رسیدم در رأس قدرت قرار دارم دیگه نمیتونم هر چیزی رو بگم. این اون انتقاد بزرگیست که به نظر من به امثال آقای خامنه‌ای هم وارده شدیدن، برای اینکه الان که زن و بچه مردم کشته میشن. ببینید اسرائیل 60 ساله در اون منطقه درست شده، کشوری میلیتاریستی، قدرت نظامی داره، تکیهش به اسلحه‌شه و نشونم داده در این 60 سال گذشته که بسیار خشن عمل میکنه. اگر یکی ازش کشتن الان تو همین جنگ اخیر، یکی ازش کشتن در واقع 100 نفر مبعزش کشته.
علتش چیه؟ برای شهرونداش ارزش قائله
یا حتماً یکیش همینه. به هر حال در یه جایی هم هست که بحرانیه و خود اسرائیل میگن اگر ما این شدت عملو نشون ندیم میخورنمون، محاصره در بین کشورهایی هستیم که همشون ممکنه بریزن زنده زنده ما رو بخورن. ولی به نظر من به ماهیت دولت اسرائیل برمیگرده. حکومت به نوعی دینیه که خودش رو حق میدونه و یه جور، البته نه همه جناهاش، ولی حداقل یه بخشای تندروی مذهبی اسرائیل کاملا اون روی سکه مذهبی های تندروی دنیا اسلامن. یعنی فقط خودشون رو حق میدونن.
ولی حکومت فعلی ندارن، در خیلی از حکومت‌هاش هم نداشته.
ولی ببینید به هر حال
یعنی شما میگید از جانب اسرائیل انگیزه مذهبی داره در این داستان.
اسرائیل در ماهیت خودش، برای اسرائیل اصلا تشکیلش برای به اصطلاح مبتنی بر قوم یهود سرزمینی داشته باشه و آوارگی و حق تاریخشون بر اون سرزمین، به هر حال بر اساس این فکر درست شده.
نه اون این فکر یه بحثه. دولت‌های اسرائیل بعد از به وجود اومدن اسرائیل یا استقلال اسرائیل اونطور که گفته میشه یه بحث دیگه است. یعنی اینکه دولت اسرائیل عمل کردش انگیزه دینی داره یا اینکه نه واقعا همونطور که گفتید به دنبال تأمین امنیت خودش هست.
به هر حال ببینید امنیت خودش که طبیعتا هر دولتی مثل دولت اسرائیل اولویت یکش امنیت خودشه، ولی انگیزه دینی پشت جناح‌های سیاسی در اسرائیل قویه. کما اینکه به نظر من در همین حمله اخیر اسرائیل هیچ سیاستمدار خیلی باهوشی احتیاج نداشت، حتی یک سیاستمدار متوسط هم می توانست بفهمد که انتخابات پیش رو در اسرائیل با شعارهایی که حزب لیکود داده و توجهی که از افکار عمومی مبتنی بر همین انگیزه های به اصطلاح تندروانه گاهی هم دینی و جناهای فشار مذهبی در اسرائیل برای خودش دست و پا کرده، برای حزب کادیما که الان سر کاره و امیدواره که انتخابات رو به کمک حزب کارگر ببره، این فضایی رو درست میکنه که قابل پیش بینی بود که اسرائیل، دولت فعلی آقای اهود اولمرت که امیدوارن خانم لیونی رو به نزنش جلو، این دولت در واقع باید که واکنش نشون میداد و در فضای سیاست داخلی اسرائیل به نفع دولت فعلیه.
ولی موشک پراکنی رو حماس
شروع کرد. من تمام نکتم همینجاست آقای چالنگی. یعنی انتقاد من اینی که اسرائیل چنین ماهیتی داره چیزی نیست که، یا فضای فعلی اسرائیل داره چیزی نیست که از چشما پنهان باشه. اون انتقاد به آقای امثال آقای اسماعیل هنیه و به نظر من مهمتر از ایشون از امثال آقای خامنه‌ای که